و دولت نقش برجسته‌ای رو توی ساختن اینا و سرمایه گذاری داره. ببینید توی یه مسئله هست که خیلی وقتا این به اصطلاح اقتصاددانان لیبرال غربی انتقاد میکنن که چرا دولت مثلا زباهن داره یا دولت فلان داره، اینا باید همه خصوصی بشن، همه این جنبش خصوصی سازی ها. واقعیتش اینه کشورهای شبیه ایران یا کشورهایی که اون به اصطلاح اون پیشینه، مثلا کشوری مثل آمریکا که حجم عظیمی از ثروت و پول توش هست، تو این جور کشورها هیچ تک سرمایه‌داری یا مجتمعی از سرمایه‌دارا نمیتونه بره، اونقدر سرمایه نداره بره زباهن درست کنه یا یهو از جلفا به چیز خط آهن بکشه. آمریکا ممکن بود حجم سرمایه‌ای که توش هست. درنجا همه اینجور کشورها اونجایی که رشد کردن، این رشد به ابتکار با سرمایه‌گذاری دولت شروع شده و بعد که اون صنعت روی پاش وایستاده اون وقت خصوصیش کردن. قبلش نمیشه این عمل نمیکنه تو اینجور کشورها، به خاطر اینکه اصلا همچون فقط دولته. یا باید بگی که شرکت جنرال الکتریک بیاد فرض کن که همه خط آهن جلفا خرمشهر رو براتون بکشه، یا اینکه همچین چیزی ممکن نیست، اصلا تو همچین سرمایه تو ایران وجود نداره. من اینکه دولتی که بخش زیادی از درآمد نفت رو برمی‌داره به اصطلاح صرف زیربنایی میکنه که اون وقت بورژوازی میتونه روش بسازه و ثروت ببره. شما نمیتونید کارخونه یه جا درست کنین بعد راهن نباشه که کالاشو ببرین یه جا دیگه بفروشین، نمیشه، اینجوری کار نمیکنه. باید جاده باشه، باید راهن باشه و این زیربنای اقتصادیه که ساخته میشه. فرض کنین که تولید برق تو این فاصله 1963 تا 1977 تولید برق از 0.5 بیلیون کیلووات به 15.5 بیلیون کیلووات افزایش پیدا میکنه که یکی از شاخصهای مصرفش که بخش زیادی از این تو صنایع مصرف میشه. درآمد دولت سال 1977، درآمد دولت 60% از به اصطلاح نفت میاد و 40% از مالیات ها، از مالیات و غیر و اینا که حقوق خاص دولت. برها 60% درآمد دولت دو سال 77، یعنی یه سال دو سال قبل از انقلاب اینجوری در میاد. سال رشد اینجا چیزی که باید بهش توجه کرد و به نظر من مهمه، از این بحث میخوام بهش برگردم و استفاده یعنی ازش نتیجه گیری بکنم، رشد طبقه کارگر تو فاصله دو انقلاب، رشد طبقه کارگر چجوری بوده. 1977 54% کل آدمای بالقوه فعال تو اقتصاد، یعنی آدمی که میتونه استخدام بشه کاری بکنه یا کاری خودش بکنه، 54%ش یعنی چیزی حدود 8 میلیون نفر کار مزدی میکنه و این تو کل آسیا بی سابقه است. حتی تو اون زمان تو چین این درصد نیست. یعنی 54% آدمایی که میتونن کار بکنن مزد بگیرن. حالا مزد بگیر از کارمند توش هست تا کارگر، ولی تعداد کارمند به کارگر حالا بعد اشاره میکنم خیلی تفاوتش زیاده، ولی مزد بگیرن، از زمین کنده شدن و اومدن تو جامعه شهری مزد میگیرن، با مزد زندگی میکنن. اینو وقتی نگاه میکنین با 4% کارگر زمان رضا شاه، آخر دوره رضا شاه 1.4% تفاوت عظیم رو میبینی که اینا بقیه تو که مزد بگیر نیستن، دهقان هستن، رو زمین کار میکنن، کسانی هستن که یه چیزی مثل 26%شون 26% اون زمان آدمایی هستن که رو زمین کار میکنن، دهقان به اصطلاح کشاورزن دیگه. دهقان ما اینجوری به کار میبرین که کسی که تو سیستم فئودالی کار میکنه، پزنت به انگلیسی بهش میگن، فارمر کشاورزی که خودش تولید میکنه جنسش میبره بازار میبره، به انگلیسی دیگه بهش میگن فارمر، بهش نمیگن پزنت. پزنت اونیه که زیر روابط ملکی ارباب رعیتی کار میکنه. اینا اساسا کشاورزی، صنعت کشاورزی هستن. 12.5% غیر کشاورزی ولی سلف امپلویدن، خودشون برای خودشون کار میکنن، لوله کشن، برق کشن، نمیدونم کاری میکنن برای خودشون. و 4.9% کار خونگی میکنن، قالی میبافن، چه میدونم تو خونه یه چیزایی درست میکنن و غیره و غیره. این بقیه هم امپلویر هم کارفرما. بخش اعظم کسانی که مزد بگیرن توی صنایع کار میکنن و این شامل 2.38 میلیون نفر به طور اخص کارگر صنعتی ایرانه تو اون دوره، از کل اون تعدادی که قبلا راجبش صحبت کردیم که اساسا توی مانیفکتچرینگ یعنی تولید، منابع، ساختمون سازی، ترانسپورت و کامیونیکیشن کار میکنن، تو ارتباط و اینا کار میکنن. 6600 نفر از کارگرها توی کارگر به اصطلاح کشاورزی هن. شاید این رقمش اینجا من اشتباه کرده باشم، ولی کارگر کشاورزی هم به نظر رقم کوچیکی میاد. به هر حال بقیه اون زمان 1,250,000 نفر تو سرویس کار میکنن، یعنی معلمن، کارمند کلریکالن، منشی و غیره هستن، تو خدمات پزشکی کار میکنن، پرستار و غیره هستن، یا تو بخش خصوصی کار میکنن. از کل تعداد طبقه کارگر یعنی 4 میلیون که بیشتر از 50% نیروی به اصطلاح اکتیو اقتصادی هست، تو صنایع کل تعداد کارگرانی که توی صنایع کار میکنن 4 میلیون است که 50%شون توی صنایع بزرگ مدرن کار میکنن، بقیه توی صنایع کوچیک، کارگاه‌های کوچیک. ولی یه جمعیت بزرگ کارگری صنایع مدرن هست که مطابق این ادعای چند تا از این کتابایی که من اینجا بهشون ارجاع دادم میگن که بالاترین رقم تو جهان سوم، اینقدر طبقه کارگر عظیمی داری توی یه جامعه. میخوام بگم که جامعه ایران که وقتی وارد اون دوره میشه یه طبقه کارگر به نسبت عظیمی داره، یه طبقه کارگر عظیمی داره، 4 میلیون طبقه کارگر داره، که اگه حساب کنین خانواده 5 نفری 20 میلیون نفر، خانواده 20 میلیون نفر، چیزی حدود 20 میلیون نفر اگه اوریج به اصطلاح 5 نفری بگیری خانواده کارگری رو، یه چیزی حدود 20 میلیون نفر از یه جمعیت حدود اون وقت فکر میکنم 45 میلیونی بود ایران، یا 37 میلیون. به هر حال یک همچین جمعیتی داره از قبل کار مزدی برای صنایع مدرن زندگی میکنه، اون چیزی که مارکس بهش میگه پرولتاریا، و این چیزیه که بعدن توضیح میدیم که مهر خودشو به انقلاب 57 میزنه، رنگ خودشو به انقلاب 57 میزنه. منتها این پروسه توی مدت کوتاهی طی میشه. اینجا باید به این پروسه پرولتریزه شدن این بخش از جامعه ایران نگاه کرد. این بخش جز در صنایع نفت، اونم در جنوب ایران، در خوزستان، نه صنایع نفت در بقیه جاها، جز در صنایع نفت در جنوب ایران، بقیهشون نسل اول کسایی هستن که از ده اومدن شهر دارن کار میکنن. اونایی که اون دوره سنشون مثل من بوده و دیدن این کشورها، تقریبا زباهن اون دوره دیدم همشون از ده اومده بودن، تقریبا بلا استثناء. ماشین سازی تبریز همشون از ده اومده بودن، ماشین سازی ها، همه اینا آدمایی بودن که از روستا کنده شده بودن و به شهر اومده بودن. و اینا ضمن اینکه کارگر شده بودن، منتها تازه اولین تجربیات زندگی کارگریشون رو میکردن. و مارکس از جاهای مختلف توضیح میده، و لنین، من یه دو تا مقاله از لنین تجربه کردم گذاشتم روی وبسایتم راجع به خصلت کارگریه. لنین میگه که کارگری که 10 سال توی کارگر تو کارخونه‌های بزرگ صنعتی زیر بزرگش هم خدمت میشه، نه تو کارگاه کوچیک، کار کرده باشه به یه درجه پرولتره و خودش از شر اون افقای دهقانی و برگشتن به ده و حساب کردن این که به اصطلاح چی خوبه چی بده، اون فرهنگ و داده و ذهنیتی که آدم توش متولد میشه میتونه خودشو نجات بده، تازه به این خوب بگیره من کارگرم، اون سرمایه دار، نه اینکه من پول بگیرم برم ده دوباره خونه بسازم و زمینم رو درست کنم، باید اصلا ثروت این یارو رو بگیرم. این شیفت کردن از نظر لنین تازه تو دوره انقلابی 10 ساله یه جاهای مارکس اشاره میکنه که این دو نسل میخواد، دو تا سه نسل حتی میگه که تا اینکه آدم، آدمی که اومد از هر طبقه رفتی هر طبقه، تا خودش از شر اون دنیایی که توش بهش به دنیا اومده و خوبی و بدیا همیشه دو دوره زیادی، نمیدونم چند نفرتون به خاطر داشته باشین یا دارین، دوره زیادی تو کارخونه های ایران به صاحب کارخونه میگفتن ارباب. مثلا کارخونه آزمایش کارگر تازه عده اومده بود به صاحب کارخونه میگفت ارباب. ارباب کلمه دهه. تا بعدن ور افتاد، کارفرما شد، سرمایه دار شد، خورد خود این مفاهیم اومد و بعد این به اصطلاح این ذهنیت، این داده که آدما توش متولد میشن و طول میکشه با خودشون حمل میکنن، خوبی بدی چی هست، چی این وره چی اون وره، دنیا چجوریه، اون دنیای بهتری که من گفتم که همه جنبشا وعدشو میدن، اون دنیا با کدوم دنیای بهتر خودشونو تداعی میکنن. این اون وقت برمیگردین نگاه میکنین که فرض کنین که زوباهنی که کارگراش بخش زیادیش از روستاهای فرض کنین بختیاری و کوهکیلوی و بوراحمدی و اون دورور هم اومده بودن اونجا کارگر شده بودن، یا دورور اصفهان، این داده های اون محیطی که با خودشون اومدن با خودشون هم نکردن، تو زندگی روزمرهش رو دخالت میکرد، با خیلی از پدیده ها ناآشناست. گفتم من یه جای دیگه گفتم برای بچه کارگر، کارفرما، اضافه کاری، ساعت زیاد، سندیکا، بیرونم کردن، بیرونم نکردن، اعتصاب، بچه های کارخونه، اینا همون مفاهیمی هن که انقدر داده و براش ملموسه که بچه دهقان براش ارباب، کت خدا، بارون اومد، خشکسالی اومد، اما اینا براشون داده است، از بچگی با این بزرگ میشه. بچه کارگر اون نسل وقتی میره کارخونه، نسل دوم اصلا با یه ستاپ ذهنی دیگه وارد کارخونه میشه به نسبت نسل اولی که از روستا اومده. و این پروسه پرولتریزه شدن تو جامعه ایران توی مدت بسیار کوتاهی اتفاق میفته و شما با انقلاب 57 با طبقه کارگری روبرو هستین که تنها بخش بسیار کوچیکیش سنت پرولتر صنعتی رو چند نسل رو با خودش داره، اونم تو خوزستانه. و بعد وقتی بهش میرسیم تو سخنرانی سوم، میبینین جنگ ایران و عراق اولین فاجعه ای که برای این جامعه به وجود آورد این بود که این هسته کارگری رو به هم زد، برای اینکه کل خوزستان آواره شد دیگه. کارگر چی؟ کل اون هسته پرولتری جنبش کارگری ایران با هر درکی داشت پیشروترین بخشش، جنگ ایران و عراق اون رو نابود کرد و کلش آواره کرد دیگه. اصلا حتی رابط وقتی به خاطرات یدال خسروشاهی نگاه میکنین میبینین که از جنگ که شروع میشه دیگه، قبلش هم رابطه دولت با طبقه کارگر عوض شده، ولی از جنگ دیگه طبقه کارگر حتی نفت در مقابل دولت هیچ قدرتی نداره، مطلقا هیچ. زبونه شروع تصفیه رو از همون وقت شروع میکنه، تصفیه های اساسی رو. به هر حال بقیه طبقه کارگری رون با همچین پدیده روبروه. من اینجا یه بحث اصلا به سیاستش نرسیدم، یه بحث دیگرم که باز دفعه دیگه حالا بهش میرسم، بحث تحصیلات و تحصیل کردگانه که توی این دوره گفتم توی این دوره بین دو انقلاب جامعه ایران شاهد تولد یه طبقه کارگر عظیمه، عظیمترین به نسبت تو تمام آسیای به اصطلاح غیر جهان اولی، یعنی نسبتش حتی از چین اون دوره بالاتره، نسبت طبقه کارگر از همه کشورها بالاتره و وزنش توی جامعه از همه بالاتره، ولی در این حال این خصوصیات با خودش هم نکنه. در کنارش اون نرخ، اون رشد سرمایه‌داری نمیتونه بدون وجود نسل عظیمی از تحصیل کردگان، از تکنیسیان، مهندس، دکتر، لیسانسیه، حقوقدان، حسابدار، هر چی بگین نمیتونه زندگی کنه. سخنرانی بعدی یکی از چیزایی که بهش اشاره میکنم رشد این قشر تحصیل کردگانه. زمانی که جنگ دوم جهانی یه چیزی تعداد به اصطلاح دانشجویان دانشگاه ایرانی چیزی حدود 3400 نفره، 3400 تا دانشجو داره ایران کلن از سال 1942، یه چیز رقم این حدود هست، سال 1976 77 دو سال قبل از انقلاب یه چیزی حدود 80 هزار دانشجو داره و پمپاش کرده توی جامعه لیسانسود و یه قشر عظیمی از تحصیل کردگان درست میشن. به اضافه این که از کل کسانی که دیپلم میگیرن تو ایران سال از زمان جنگ آخر جنگ دوم اول حکومت محمد رضا پهلوی تقریبا هر کی دیپلم بگیره اگه میخواد میتونه یه چیزی مثل فرض کنین الان عددش یادم نیست ولی بعدم که جدولش دفعه دیگه بهشون نشون دادم میاد یه چیزی حدود 50-60 درصدشون میرن دانشگاه. سال 1977 یعنی دو سال قبل از انقلاب 12 درصد دیپلم‌ها به دانشگاه راه پیدا میکنن، بقیهشون راهشون تو جامعه هست به عنوان کارگر یا به عنوان معلم کم درآمد، راه دیگه ای ندارن. یه قشر عظیمی به خصوص تو سطح کارمندان و تو سطح روشنفکران به وجود میان که ما بهشون میگیم که تحصیل کردگان جامعه وزنه عظیمی دارن، به جنبش ها شکل بیانی میدن و این جنبش تحصیل کردگان ناراضی یه بخش مهمی از جنبش سیاسیه که تو ایران اتفاق میفته. این رو ناچاریم دیگه دفعه بعد بهش بپردازیم. اینجا من فقط خواستم این درجه از به اصطلاح پیشینه این جامعه رو بگم. دفعه دیگه راجع به جنبه سیاسی قضیه صحبت میکنم که احزاب چجوری بودن، جنبش ها چجوری متولد شدن. گفتم انقلاب مشروطه بیگ بنگ، بیگ بنگ جنبش های تولد جنبش های بورژوایی تو جامعه مدرن ایران و یه مثل بیگ بنگ که یه چیزایی رو از خودش میده بیرون، جنبش مشروطه ایران هم یه مثل آتش فشانی یه به اصطلاح سیاراتی رو از خودش میده بیرون، یه جنبشایی رو از خودشون میده بیرون که جنبش ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی توش هست که بعد توضیح میدن که رضا شاه و خونادر به اصطلاح بعدن سلطنت پهلوی میشن نمایندگیشون. اون تا اشتباه بسیار فاحشی فکر کنیم فقط اینان، بخش زیادی از روشنفکران جنبش های حتی جنبش رفرمیستی بهشون میپیوندن، از سوسیالیستا بهشون میپیوندن به خاطر اینکه ایران چیز میخوان، تحت تاثیر هم اوضاع ایران هم اتفاقات که تو سطح دنیا به وجود میاد. جنبش ناسیونالیسم اسلامی هست که اون وقت به وجود میاد، جنبش لیبرالی هست که بعدن جبهه ملی اینا ازش به وجود میاد و به اضافه یه جنبش اسلام به شدت ارتجایی که شکست میخوره، نماینده مهمشون شیخ فضل الله نوری رو میزنن به دار و اونا شکست میخورن، منتها هنوز به عنوان یه جنبش میان و هنوز تو مجلس هم آدم دارن که بعدن این جنبش ارتجا پان اسلامیستیه. این پان اسلامیستی اساساً این جنبشه که توسط خورد بورژوازی شهرهای کوچیک حاشیه کبیر، اون وقت یزد و مزد خورد بورژوازی کوچیکش کسبه و صنعتکاران و غیره و بخشی از اینا نمایندگی میشه، یعنی اینا حمایتش میکنن، این هم همونجا متولد میشه. میخوام بگم که شما اگه میخواین ریشه اجداد جنبش خمینی رو ببینین از اینجا میتونین مشاهدهش کنین، نوشته هاشون هست، حرفاشون هست تو مجلس، حرفاشون هست، حرکاتشون هست، جنبش اسلامی لیبرال هم هستش، جنبش اون یکی هم هستش، نوع رضاخانیش هم به قول قاجاری ها نوع اونش هم هست، همه اینا هستن و اینا یه برمتن شرایط ایران و برمتن اتفاقات بزرگی که تو دنیا میفته که همش روی ایران هم تأثیر داره به عنوان یه جامعه شهری و یه جامعه مدرن بورژوایی. اینا شروع میکنن یک به اصطلاح یک مسیری رو با هم طی کردن و اتفاق فعل انفعالاتی رو با هم طی کردن که این فعل انفعالات ما رو میرسونه به انقلاب 57 سال 56 مثلا بگیرین که اون وقت اونجا میبینین جامعه یه درجه ستل داون کرده، یه جنبش های هستن که خیلی تاریخشون معلومه، نزدیکی و دوریاشون هم به هم معلومه، اختلافاتشون هم به هم معلومه و اینا وارد انقلاب 57. اینو متاسفانه من اینو گذاشته بودم این جلسه بپوشونم، الان وقت نیست، این رو جلسه دیگه سعی میکنم بپوشونم و با تشکر مرسی.